خب تصور کنید شما تمام قوانین بازی رو مو به مو رعایت کردید. یعنی هیچ تقلبی تو کار نبوده و همیشه سعی کردید آدم خوبی باشید. ولی خب یهو همه چیز رو از دست میدید.
اوه، بدترین سناریوی ممکن.
دقیقاً. و میدونید بدترین قسمتش کجاست؟ اینه که نزدیکترین دوستاتون به جای اینکه بیان همدردی کنن، میان روبروی شما میشینن و میگن خب حتماً یه جای کار رو اشتباه کردی، وگرنه این اتفاق نمیافتاد.
آره، این همون حس سرزنش شدن تو بدترین شرایط ممکنه. خیلی دردناکه.
درسته، یعنی ما تو تمام طول زندگیمون یه جورایی شرطی شدیم که فکر کنیم کائنات شبیه به یه دستگاه فروش خودکاره. یه سکه یه کار خوب میندازی و خب یه پاداش میگیری. اما امروز تو این بررسی عمیق میخوایم از خودمون بپرسیم که اگه کل این سیستم و این نیاز وسواسگونه ما به انصاف از اساس اشتباه باشه چی؟ قرار امروز به فضای قدم بذاریم که تمام معادلات ذهنی شما رو درباره رنج و عدالت به هم می‌ریزه.
و راستش این دقیقا همان بحرانیه که یکی از قدیمی‌ترین متون بشری باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه. امروز قراره با کمک یادداشت‌های تحلیلی دکتر جان ولتون روی فصل 28 کتاب ایوب بریم سراغ همون لحظه‌ای که تمام سیستم‌های فکری و فلسفی انسان از کار می‌افتن.
بله بله.
خب این فقط یه متن باستانی ساده نیست. این در واقع یه کالبد شکافی بی‌نظیره از روان انسان وقتی که با اتفاقات کاملاً غیرقابل توضیح مواجه میشه.
راستش برای اینکه شما و البته خود من بتونیم عمق فاجعه رو تو این نقطه از داستان درک کنیم، اول باید ببینیم اصلا چرا کار به اینجا کشیده. ببینید گفتگوی ایوب با دوستانش تموم شده و اونا کاملا به بنبست رسیدن. اما ایوب تو میان تمام این رنج‌ها یه ادعای خیلی بزرگ رو ثابت کرده. چیزی که ولتون بهش میگه عدالت بی‌غرض.
آها، عدالت بی‌غرض، یعنی همون انگیزه خالص.
بله، یعنی ایوب نشون داده که فقط به خاطر پاداش و زندگی راحت نیست که آدم خوبیه. اون واقعاً به اصولش پایبنده.
دقیقاً همینه. و خب این یه پیروزی خیلی خیلی بزرگه، چون نباید فراموش کنیم که کل داستان اصلا با یه ادعا از طرف موجودی به اسم چالشگر شروع شد.
درسته، همون شخصیتی که میگفت انسان‌ها فقط به خاطر منافعشونه که به خدا وفادارن.
آفرین. اون میگفت اگه پاداش ها رو قطع کنی ذات واقعی و منفعت طلب آدم ها رو میشه. ولی ایوب با ایستادگی که کرد این پرونده رو کلن بست. اون نشون داد که انسان میتونه بدون چشم داشتم تو مسیر درست بمونه و این چالش رو باطل کرد.
ولی خب این پیروزی هضمی وحشتناک داشته مگه نه؟ چون با بسته شدن این پرونده کل جهانبینی دوستان ایوب هم فرو ریخت. سیستمی که بهش میگیم اصل مجازات و پاداش کاملا ناکارآمد شد و از هم پاشید.
بله، سیستم محبوب اونا شکسته. این اصل همون قانون ساده و جذابیه که میگه نیکوکاران همیشه تو این دنیا پاداش میبینن و بدکاران همیشه مجازات میشن. میدونی این ایده به آدمهای حس کنترل شدید میده.
آخه خیلی فرمول راحتیه.
دقیقاً. اما واقعیت زندگی ایوب با این فرمول اصلا همخوانی نداشت. دوستان ایوب سعی کردن به زور این واقعیت رو تو اون فرمول جا بدن، اما خب در نهایت کلماتشون تمام شد و سکوت کردن.
خب بگذارید یه تصویر برای شما که دارید گوش میدید بسازم. این وضعیت دقیقا مثل این میمونه که توی جاده کوهستانی، اونم تو تاریکی مطلق دارید رانندگی میکنید. تمام اعتماد شما به جی پی اس ماشینه.
که همون سیستم مجازات و پاداشه.
دقیقا. این جی پی اس به شما میگه کی بپیچید تا سالم به مقصد برسید. اما یهو سیگنال قطع میشه. صفحه تاریک میشه. شما مجبور میشید ماشین رو کنار جاده متوقف کنید. حالا تو این سکوت و سردرگمی مطلق یهو یه صدای کاملا جدید از رادیو پخش میشه.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. و راستش این صدای جدید همون چیزیه که تو فصل 28 میشنویم. لحن متن به طور ناگهانی تغییر میکنه.
یعنی دیگه صدای ایوب یا دوستانش نیست؟
نه اصلا. این یه میان پرده است. راوی داستان وارد میشه تا ذهن ما رو از اون بنبستی که توش گیر کرده بودیم خارج کنه و به سمت یه پارادایم کاملا جدید ببره.
و جالب اینجاست که راوی این کار رو با یه تصویر سازی بی نظیر از قدرت و نبوغ انسان شروع میکنه. یه تصویر از استخراج از معدن، میگه انسان‌ها دل کوه‌ها رو میشکفن، به اعماق تاریک و خطرناک زمین میرن، مسیر رودخانه‌ها رو تغییر میدن تا طلا و نقره و جواهرات پنهان رو پیدا کنن.
درسته.
وقتی داشتم این بخش رو میخوندم با خودم گفتم خب بله، ما انسان‌ها از نظر مهندسی و کشف رازهای طبیعت واقعاً بی‌نظیریم. یعنی ما تا مریخ هم رفتیم.
بله.
ولی بلافاصله بعد از این ستایش نبوغ بشری، راوی ترمز ناگهانی میکشه. اون میگه با تمام این تلاش‌های فیزیکی، با تمام تکنولوژی و هوشی که دارید، شما هرگز نمیتونید حکمت رو از دل زمین استخراج کنید. حکمت چیزی نیست که با تلاش و تقلا و نبوغ انسانی به دست بیاد.
خب صبر کن. اگه ما نمیتونیم با این مغزهای پیشرفتمون حکمت رو پیدا کنیم، پس اصلا جایگاه حکمت کجاست؟ اگه پیدا نمیشه پس کجاست؟
ببین متن پاسخ بسیار روشنی میده. حکمت اصلا چیزی نیست که قابل یافتن باشه، بلکه چیزیه که باید از منبع اون دریافت بشه. خدا منبع حکمته.
آها، و اینجا یه پیوند بسیار حیاتی تو متن برقرار میشه، پیوند بین حکمت و نظم کیهان. میگه خدا با استفاده از حکمت اجزای این جهان رو در کنار هم قرار داده و به اون نظم بخشیده.
صبر کن، این نقطه بسیار حساسیه، چون دوستان ایوب هم به نظم کیهان اعتقاد داشتن، اما اونا فکر میکردن اون چسبی که جهان رو به هم متصل نگه میداره عدالته. یعنی فکر میکردن کائنات بر اساس همون اصل مجازات و پاداش نظم یافته.
بله، و اشتباه مهلک اونا دقیقا همین بود. اونا تو معادلاتشون درباره جهان حکمت رو به طور کامل نادیده گرفته بودن. بر اساس این متن خداوند آفرینش رو با معیار حکمت سنجید و تایید کرد، نه با معیار عدالت خطی و مکانیکی.
راستش اگه من الان جای شنونده‌ای باشم که داره با تمام وجود تو زندگیش تلاش میکنه آدم درستی باشه، این حرف میتونه خیلی خیلی ترسناک باشه.
واقعا؟ چرا؟
آخه یعنی فونداسیون جهان بر اساس عدالت نیست؟ یعنی اگه من کار درستی انجام بدم هیچ تضمینی نیست که نتیجه عادلانه‌ای بگیرم؟ این یعنی ما توی کائنات سرد و بی‌تفاوت و بیروح رها شدیم؟
خب میدونی این دقیقا همون ترسیه که وقتی سیستمای فکری ما فرو میریزه باهاش مواجه میشیم. اما نه، این به معنای بی‌تفاوتی کائنات نیست. مشکل از تعریف سطحی ما از عدالته.
منظورتون چیه؟
ببین، ما یه فرمول ساده انگارانه میخوایم تا بتونیم جهان رو کنترل کنیم و خدا رو برای خودمون قابل پیشبینی بسازیم. اما اون نظامی که بر اساس حکمت بنا شده بی‌نهایت پیچیده‌تر، عمیق‌تر و فراتر از درک روزمره ماست.
پس سوال اینجاست که چطور باید با این سیستم پیچیده ارتباط برقرار کنیم وقتی حتی نمیتونیم اونو به طور کامل درک کنیم؟
خب، متن برای این کار یه کلید به ما میده. در پایان این میان پرده خطابی به نوع بشر میشه که میگه ترس از خداوند همون حکمته. اما والتون تو یادداشتاش به یه نکته متنی فوق‌العاده اشاره میکنه که متاسفانه معمولاً تو ترجمه‌ها گم میشه.
چه نکته‌ای؟
تو این نقطه از متن عبری منحصراً از کلمه آدونای استفاده شده.
اوه صبر کن، این خیلی جالبه، چون ما تو عهد عتیق نام‌های مختلفی برای خدا داری، مثلا یهوه، الوهیم، شدای و خب بقیه. چرا اینجا دقیقاً روی کلمه آدونای تاکید شده؟
آخه هیچ کلمه ای تو این متون تصادفی نیست. این تنها باریه که کلمه آدونای تو کل کتاب ایوب استفاده میشه. جالبتر این که از زبون خود خدا هم بیان شده.
خب معنی دقیقش چیه؟
آدونای تو زبون عبری به معنای ارباب یا صاحب اختیار مطلقه. این کلمه مفهوم اقتدار و لزوم تسلیم شدن رو تداعی میکنه. وقتی میگه ترس از آدونای، داره جایگاه انسان رو در برابر این حکمت بی‌نهایت مشخص میکنه.
بگذارید کمی درباره این کلمه ترس صحبت کنیم، چون تو دنیای مدرن ترس یه بار معنای خیلی منفی داره. سریع به معنای وحشت کردن یا لرزیدن از ترس برداشت میشه، اما تا جایی که من فهمیدم والتون میگه این ترس اصلا از جنس وحشت نیست.
دقیقاً درسته. ترس از خدا در اینجا یعنی جدی گرفتن او، یعنی پذیرفتن اتوریته و اقتدار او به عنوان آدونای. والتون میگه اگه میخواید بفهمید این ترس واقعا چیه، به تضادهای اون نگاه کنید.
یعنی چطور؟
یعنی ترس از خدا در تضاد با اینه که او رو ناتوان، بی‌تفاوت، فاسد یا کوته‌بین فرض کنیم، ما نباید فکر کنیم که میتونیم به خدا مشاوره بدیم یا او رو به خاطر اتفاقات سرزنش کنیم.
آها، این همون جاییه که مچ ما انسان‌ها گرفته میشه.
دقیقاً.
وقتی تو سختی‌ها رو به آسمون میکنیم و میگیم چرا این اتفاق افتاد، این اصلاً عادلانه نبود، ما در واقع تو لایه‌های پنهان ذهنمون داریم به خدا مشاوره میدیم. داریم بهش میگیم اگه من جای تو بودم این جهان رو خیلی بهتر مدیریت میکردم. یعنی ما عملاً او رو کوته‌بین فرض میکنیم.
کاملاً درسته. ما فراموش میکنیم که جایگاه ما کجاست و جایگاه اون کجاست. به همین دلیله که این ترس تو متن نه با انجام مناسک مذهبی بلکه با یه رویکرد عملی و اخلاقی، یعنی دوری از بدی، همتراز شده. پذیرش این اقتدار باید تو عمل انسان دیده بشه.
برای شما که دارید به این مکالمه گوش میدید، اجازه بدید یه تشبیه بیارم تا این مفهوم ترس و تسلیم کاملا براتون روشن بشه. تصور کنید شما شاگرد یه استاد بزرگ شطرنج جهان هستید. شما قوانین پایه شطرنج رو میدونید، میدونید ارزش وزیر چقدره، ارزش رخ چقدره.
که این همون درک ما از اصل مجازات و پاداشه.
بله دقیقاً. حالا فرض کنید توی بازی جهانی به شدت حساس، استاد شما یهو وزیرش رو فدا میکنه. یه حرکت به ظاهر کاملاً غیر منطقی.
و واکنش طبیعی تماشاگر عادی تو اون لحظه چیه؟
تماشاگر عادی فریاد میزنه چه اشتباه احمقانه ای، بازی رو باخت. این دقیقاً همون کاری بود که دوستان ایوب میکردن. اما شما به عنوان شاگرد این استاد چی کار میکنید؟ شما وحشت نمی کنید.
درسته.
شما می دونید که او استاده و شما شاگرد. شما به خودتون می گید من منطق این فدا کردن رو نمی فهمم. به نظر من اشتباه و حتی ناعادلانه میاد. اما او حتما یه استراتژی می بینه که من اصلا قادر به دیدنش نیستم. این احترام عمیق به مهارت و بینش استاد دقیقا همون ترس از آدونای هستش. شما تسلیم حکمت او می شید.
این تشبیه بی نظیره. و وقتی این نگاه رو به تصویر بزرگتر داستان ایوب متصل می کنیم، تازه می فهمیم که این میان پرده چقدر حیاتی بوده. تا قبل از این، بحث دوستان ایوب سر این بود که چرا آدم های خوب باید پاداش بگیرن؟ یا چرا ایوب نیکوکار داره رنج می کشه؟
خب،
اما حالا بعد از این تغییر پارادایم، ما آماده می شیم تا با بحران اصلی، یعنی بحران روانی خود ایوب روبرو بشیم.
و اون بحران دقیقاً چیه؟
این یه چالش خیلی عمیق‌تره. ایوب میپرسه آیا وقتی آدمهای نیکوکار رنج میکشن اصلا تو این جهان انسجامی وجود داره؟ آیا وقتی فرمولها کار نمیکنن جهان از هم پاشیده؟
وای، این دقیقا همون حسیه که ما وقتی با یه تراژدی بزرگ، بیماری یا از دست دادن شغل روبرو میشیم تجربه میکنیم. حس میکنیم جهانمون از هم پاشیده و دیگه هیچ انسجامی نداره.
بله، و این میان پرده به ما هشدار میده که ما تو موقعیت کنترل نیستیم. انتظارات ما از این که جهان چطور باید کار کنه نباید مبنای قضاوت ما درباره انسجام کیهان باشه. و اینجا والتون یه نکته الهیاتی بسیار ظریف و حیاتی رو مطرح میکنه که واقعا زاویه دید ما رو به کلی تغییر میده.
اوه، مشتاقم بشنوم این نکته چیه؟
ببین، ما معمولا میگیم خدا حکیمه یا خدا قادره. انگار عدالت یا حکمت مفاهیم مستقل و بیرونی هستن و خدا همواره تلاش میکنه رفتارش رو با اونا تطبیق بده. انگار یه دیکشنری تو کائنات وجود داره که معنی عدالت توش نوشته شده و خدا مجبور طبق اون عمل کنه.
خب مگه اینطور نیست؟ یعنی ما معمولا فکر میکنیم اعمال خدا باید با خطکش عدالت ما همخوانی داشته باشه.
نه، اصلا اینطور نیست. والتون تأکید میکنه که خدا خود منشأ و سرچشمه حکمت و عدالته. او فقط رفتار عادلانه نداره، بلکه او خود عدالته. این صفات ها در واقع تعریف خودشون رو تو وجود خدا پیدا میکنن. خدا خودش مؤلف نظمه.
او الگو برداری شده باشه.
دقیقاً. وقتی ما این موضوع رو درک کنیم، واکنش ما به رنج کاملا تغییر میکنه. اون ترس از خدا و اون تسلیم شدن که دربارش صحبت کردیم حالا توی یه کلمه بسیار زیبا و قدرتمند خلاصه میشه: اعتماد.
اعتمادی که نیاز به مدرک و دلیل و منطق نداره.
بله، اعتماد تو دل شرایط به شدت ناراحت کننده رو گیج کننده. یعنی ما بالاخره میپذیریم که حتما نباید برای هر دردی تو این دنیای توزیع شسته رفته و منطقی وجود داشته باشه. ما به ذات او اعتماد میکنیم حتی وقتی تو محیط اطرافمون هیچ عدالت ملموسی رو نمیبینیم. ما به عشق او اعتماد میکنیم حتی تو جهانی که به خاطر سقوط انسان شکسته، ناقص و پر از درد شده.
میدونید، شما که در حال گوش دادن هستید، یه لحظه به آخرین باری فکر کنید که تو ترافیک بی‌عدالتی‌های روزمره گیر افتاده بودید. شاید یه رئیس بی‌انصاف حق شما رو خورده یا با یه بیماری ناگهانی روبرو شدید. مغز ما تو اون لحظات التماس میکنه که یه فرمول ریاضی پیدا کنه تا این درد رو توضیح بده.
درسته. ما همیشه دنبال دلیل میگردیم.
بله. اما این تحلیل ها امروز به ما نشون میده که اون فرمول ها در نهایت شما رو ناامید میکنن. دوستان ایوب هم سعی کردن با منطق تو حتما گناهی کردی به زور به دنیای او نظم بدن و این فقط درد ایوب رو صد برابر کرد.
دقیقاً. رویکرد اونا هیچ انسجامی برای روان درهم شکسته ایوب نیاورد. در واقع درک درست محدودیت‌های خودمون و پذیرش این که جهان بر اساس حکمت یه استاد داره میشه، نه بر اساس فرمول‌های پاداش و مجازات سطحی ما، تنها راهیه که تو طوفان‌ها به ما آرامش و انسجام میده.
چقدر عمیق و تکان دهنده. خب بیایید این مفاهیم رو برای شنوندگانمون جمع‌بندی کنیم تا یه نقشه راه روشنی از این مسیر داشته باشن. ما امروز یاد گرفتیم که باید از اون سیستم شرطی شده و معاملاتی مجازات و پاداش عبور کنیم؟
بله، و فهمیدیم که فونداسیون کیهان نه بر اساس درک محدود ما از عدالت، بلکه بر اساس حکمت بی نهایت بنا شده.
درسته. با واژه آدونای آشنا شدیم و دیدیم که ترس از خدا وحشت نیست، بلکه احترام به مهارت اون استاد بزرگ شطرنجه.
و در نهایت به این نقطه رسیدیم که خدا منشأ همه چیزه و ما به جای جستجوی وسواسگونه برای یافتن دلیل دعوت شدیم تا تو میان رنجها فقط اعتماد کنیم.
جمع‌بندی بسیار کاملی بود و راستش این تغییر پارادایم چیزیه که میتونه نحوه زندگی هر انسانی را از اساس دگرگون کنه.
اما دوستان، من نمیخوام شما رو فقط با یه سری اطلاعات فلسفی و الهیاتی ترک کنم. میخوام با یه فکر تأمل برانگیز شما رو تنها بگذارم که بتونید اون رو مستقیماً وارد زندگی واقعیتون کنید.
عالیه. فردا صبح که از خواب بیدار میشید و تو محل کار یا تو روابط شخصیتون با یه اتفاق کاملاً ناعادلانه، تلخ یا غیر قابل درک روبرو میشید، فقط برای یه لحظه مکث کنید و به این فکر کنید چه میشه اگه عمیق‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل رشد فردی و روانی ما دقیقاً نیازمند تعلیق کامل همون نیاز وسواس‌گونمون به انصاف و عدالت فوری باشه. اگه حکمت واقعی یعنی اعتماد به نظم پنهانه یه استاد بزرگ، رها کردن این جستجوی دیوانوار برای یافتن عدالت سریع چطور میتونه نحوه مواجهه شما رو با بزرگترین تراژدی ها و حتی کوچکترین دلخوری های زندگیتون برای همیشه تغییر بده؟ بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. تا دیدار بعدی، جستجوگر بمانید.